والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن.
کسانی که کافر شدند اعمالشان همچون سرابی است در بیابان که انسان تشنه آبش می‌پندارد.
کاملا مشخص ادعای خدا
همه شد. دنیا علت تبری ما رو بدونن.
واقعا قحطی معنویت توی رعایت
بیدیم.
اگه من توی
خانواده مسلمونی به دنیا می اومدم این همه زرز نمی
کشیدم. من با تمام وجود و صمیم قلب به اسلام رو آوردم.
همه مسلمون ها به جهت این که پدر مادرشون اونا رو توی خانواده مسلمون به دنیاشون آورده سجده شکر لازم داره.
سراب
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام به محضر شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، وقتتون بخیر. برنامه دیگر از مجموعه سراب در این لحظه تقدیمتون میشه با حضور کارشناسان ارجمند که دعوت برنامه رو پذیرفتند. جناب حجت الاسلام و المسلمین روز بهانی و جناب حجت الاسلام و المسلمین صالحی. سلام علیکم خدمت شما عزیزان، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه عرض ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم انشالله از مطالب خوبتون در طول برنامه استفاده میکنیم درباره ادعاهای علی محمد شیرازی و نقد اونها. لطفا ما را همراهی بفرمایید. اگه خاطر شریفتون باشه در فرصت قبل جناب آقای صالحی به دلایل و زمینه‌هایی که بعضی از افراد ادعای مهدویت میکنن اشاره کردن، از جمله ضعف ایمان، دنیا پرستی، شهرت طلبی و ریاست طلبی، که حالا درباره علی محمد باب از محضر جناب آقای روزبهانی تقاضا میکنیم به طور مستند اگر مواردی رو دارن و مثالها و نمونه‌هایی که در زندگی ایشون بوده برای شما شنوندگان عزیز انشاءالله توضیح بدن، بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مواردی که جناب استاد صالحی فرمودند در رابطه با مدعیان در مورد علی محمد شیرازی، عمده عواملی که فرمودند صدق میکنه. نکته اول در رابطه با ضعف ایمان، علی محمد شیرازی از ایمان خوبی برخوردار نیست. اساسا من معتقد هستم ایشون اعتقادی به خدا نداره، اعتقادی به معاد نداره. ایشون در رابطه با ضعف ایمانش اگر ما بخوایم مثالی بزنیم، در طول مدتی که ایشون در ایام ادعاهاش پیش میاد، هیچ وقت ما شاهد نیستیم که علی محمد شیرازی به خدا برگشته باشه. یعنی در مواردی که ایشون در جلسات محکوم میشه، میاد اصلا در توبه نامه آخریش توبه نامه رو خطاب به شاه می نویسه و و در اونجا از شاه به اصطلاح استمداد نجات میطلبه. وقتی که به گفته زعیم الدوله میرزا مهدی خان زعیم الدوله تبریزی در کتاب مفتاح باب الابواب، در اونجا علی محمد شیرازی وقتی که به اصطلاح دیگه عرصه رو بر خودش تنگ میبینه و راه نجاتی برای خودش جستجو نمیکنه، دست به دامن حضار در اون محفل میشه، دست به دامن بزرگان میشه که بیایید به داد من برسید. یا مثلا در اونجا خطاب به علمای مجلس میگه که شما هم آیا جناب حجت، آیا شما هم به اعدام من حکم میکنید؟ و در اونجا تمام ادعاش این یک جا نیست که ما شاهد باشیم که علی محمد شیرازی بعد از این بحران هایی که براش پیش میاد به خدا توکل کنه و به خدا پناه ببره. این ناشی از این است که ایشون از نظر ایمان اعتقادی به خداوند نداره. اینکه ادعای خدایی میکنه و خودش رو در جایگاه خدا میبینه یا در جایگاه یک پیامبر میبینه. اگر کسی اعتقادی به خدا داشته باشه نمیاد به دروغ خودش رو نماینده خدا معرفی بکنه.
بله، اونجا جملات از ایشون هست که ادعاها رو ثابت بکنه.
بله،
میتونید اشاره کنید.
ازم به حضور شما علی محمد شیرازی اونجا که در به اصطلاح عرض کردیم من الله المهیمن القیوم میگه که من چیزایی که دارم میگم از خداوند تبارک و تعالی است، از خدای مهیمن قیومه. اگر این فرد به خدا اعتقاد داشته باشد آیا حاضر میشه یک دروغی رو به خداوند تبارک و تعالی ببنده؟ پس معلوم میشه این فرد به خدا اعتقاد نداره. اونجا که خودش رو به عنوان پیامبر معرفی میکنه، اونجا که خودش رو به عنوان مهدی معرفی میکنه، انا الموعود الذی کنتم به تنتظرون، من همون موعودی هستم که شما منتظرش هستید. آیا علی محمد شیرازی اگر ایمان درستی داشته باشه همچه ادعایی میتواند داشته باشه؟ ناشی از عدم ایمان، نه حتی ضعف ایمان، عدم ایمان و عدم اعتقاد این فرد است. در رابطه با زمینه‌های انحرافات اعتقادش، ببین علی محمد شیرازی در زمانی که در بوشه هست دست میزنه به یک سری ریاضت‌ها. شما تو ریاضت‌هایی که علی محمد شیرازی در اونجا متحمل میشه مورد مطالعه قرار بدید، هیچ کدومشون شرعی نیست. یعنی یک ریاضت هایی است که در شریعت مقدس اسلام که در اون زمان که علی محمد در بوشهر بوده به اون شریعت پایبند بوده، به اصطلاح هیچ کدومش در شریعت اسلام نیست. تا جایی که مثلا یکی از ازلی های طرفدار خود باب می نویسه چنانشون به خورشید به نگیر اعظم توجه میکرد که مردم گمان می‌کردن خورشید پرسته. یعنی انحرافات اعتقادی هم داشت. شاید مشرب خودش رو با بحثای ریاضت هایی که میکشید اینها رو از به اصطلاح اسلام نگرفته، اگر از جای دیگری اخذ کرده باشه، که البته من گمان میکنم این عبادت ها و این مراسماتی که در بام های گرم بوشهر به جا میوردشون یه مسئله فراتر از مسائل اعتقادی است. انحرافات اعتقادیشون برای شهرت طلبی در ریاست، که البته یکی از عواملی هم است که استاد فرمودند
جلب توجه
عمومی رو داشته باشه. این نکته هم در رابطه با دنیا پرستی فرمودید. در رابطه با دنیا پرستی در علی محمد شیرازی این دیگه این موضوعی است که خیلی دیده میشه. علی محمد شیرازی پاداش هایی که میاد به عنوان مثلا نتایج اعمال معرفی میکنه، تمام پاداش ها دنیایی است. 19 روز زنت بر تو حرام بشه، نمیدونم فلان مقدار پول رو باید بپردازی. مجازات ها و پاداش هایی که علی محمد شیرازی داره تعیین میکنه تماما دنیایی است. یعنی یک مجازات و پاداشی که به اصطلاح خارج از محدوده بحث دنیایی باشه در احکام علی محمد شیرازی دیده نمیشه.
همین مواردی که اشاره کردید، مثلا 19 روز حرمت زن یا اون پاداش مالی، از کجا مبناش از کجا؟ یعنی خودشون اینجوری طراحی.
ببینید حالا اینکه مبنای این حرف از کجا هست یه بحث مفصل.
ما در اسلام که چیزا رو نداریم. بله. پس معلومه که من در آوردی یه چیز خود ساخته است دیگه.
علی محمد شیرازی عمدتاً این مطالب رو بر اساس عدد 19 که برای خودش به قول معروف دین خودش رو بر اونا قرار داده بود، فرقه زاله خودش رو بر اونا قرار داده بود، بر این مبنا برای خودش چیزایی ساخته بود که وقتی اینا رو بررسی کنیم از فاقد مبانی و حقوقی هستن، ارزش علمی ندارن و تناقضاتی دارن که اگر اینا از طرف خداوند تبارک و تعالی بود نبایستی مغایرتی با هم داشتن، نه تناقضی با هم داشتند و مبنای حقوقی صحیح و سلیم داشته باشند، که احکامی که ایشون نازل میکنه از اون جهت پس عدد 19 چیزی نداره. مثلا شما ببینید در بحث دنیا پرستی باب صحبت میکردین، در این باب علی محمد شیرازی مثلا میاد میگه که اگر در کتاب بیانش داره و اینم در اکثر کتابا معروف و مشهور هم هست، کسی هم نمیتونه انکار بکنه، که علی محمد شیرازی میاد اونجا عنوان میکنه که اگر بابیان چیزی به دست آوردن بهترینش متعلق به بابه، میانش متعلق به یاران باب و ادناهم للناس و بدترینش دیگه برای مردم بمونه. این تقسیم بندی که علی محمد شیرازی میکنه. یا اینکه مثلا چیزای آرزوهای طول و درازی که علی محمد شیرازی برای خودش و جمعیت بابیه طرح میکنه. اینها ناشی از این است که تمام مطالبی که استاد در رابطه با مشخصه های مدعیان فرمودن در وجود علی محمد شیرازی به شدت وجود داره، ضعف ایمان داره، اصلا عدم ایمان، ایشون انحرافات اعتقادی داره، مطالبی که گرفته از شریعت مقدس اسلام نیست. عرضم به حضور شما شهرت طلبی و ریاست در علی محمد شیرازی بیداد میکنه. شاید بشه گفت مهمترین شاخصه علی محمد شیرازی و مهمترین عامل برانگیختن علی محمد شیرازی برای ادعا شاید همین بحث شهرت و ریاستی باشه که ایشون به شدت در تمام به اصطلاح زندگی علی محمد شیرازی وقتی که مرور بکنید دوستانش میاد خانه خودش رو در شیراز به عنوان مرکز حج قرار میده.
بله.
و علاقه زیادی داره به معرفی خودش و هم شخصیت سازی برای خودش. میگه که اولین کسی که به من اعتقاد پیدا کرد و به من ایمان آورد پیامبر و علی ابن ابی طالب بودن.
عجب. خیلی ممنون و متشکرم از صحبت‌های حضرت عالی جناب روزبهانی. سر می‌زنیم اتاق فرمان، بعد در خدمت استاد صالحی خواهیم بود و در ادامه برنامه امروز سراب از مسئله‌شون استفاده می‌کنیم.
آن نور مبین که در جبین ما هست و آن ذوق یقین که در دل
تشکر میکنیم از همراهی شما بزرگواران با برنامه سراب که از رادیو معارف تقدیمتون میشه. از مسئله استاد صالحی تقاضا میکنم به دلایل اشاره کنن که این دلایل ما را در این مسیر راهنمایی میکنه که نواب خاص امام زمان همون چهار نفری بودن که همه با اسامیش آشنا هستن و بعد از اون ما دیگه نائب خاص نداریم، چون یکی از ادعاهای علی محمد شیرازی این هست که ایشون خودشون رو واسطه بین امام معصوم و مردم می‌دونستن، یعنی از این مطلب در میاد که ایشون ادعای نائب خاص داشتن. حالا بماند تا ادعاهای بعدیشون که حتی ادعای مهدویت هم می‌کردن. بفرمایید.
خواهش. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ما این نکته را خوب می‌دونن که در زمان غیبت صغرا امام عصر علیه السلام 4 تا نائب داشتند، یعنی 4 نفر یکی پس از دیگری واسطه بین امام معصوم و مردم بودند. و اساساً تفاوت غیبت صغرا و غیبت کبرا دقیقاً در همین نکته است که 69 سال 4 نفر برای مردم بعضی از امور مربوط به امامت را انجام می‌دادند. مردم می‌تونستن با حضرت مکاتبه داشته باشن، می‌تونستن سوالاتشون رو بپرسن، میتونستن حاجت بخوان، از حضرت التماس دعا داشته باشن و حوایجشون رو هم میگرفتن. اما بعد از این 69 سال دوران غیبت کبرا شروع میشه و در دوران غیبت کبرا دیگه ما نایب خاص نداریم. یعنی هر کس بیاد بگه من واسطه بین امام زمان علیه السلام و مردم هستم دروغ میگه. اما در مورد دلایل این مطلب چند نکته رو عرض میکنم.
بفرمایید.
دلیل اول این است که علی ابن محمد سموری که نائب چهارم حضرت هست، 4 تا نائب امام زمان علیه السلام در دوران غیبت صغرا عبارتند از عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح و علی ابن محمد سموری. علی ابن محمد سموری به عنوان آخرین نائب خاص حضرت و خاتم نواب اربعه در بستر وفات مردم دورش جمع شدن، شیعیان، و بهش گفتن خب نائب بعدی رو معرفی کن. چون نائب بعدی را معرفی نکرد و گفت لله امرون هو بالغه، خدا امری داره که باید به اتمام برسه. غیبت صغرا تمام میشه و غیبت کبرا باید شروع بشه. دلیل دومی است که هر نائب وسیله نائب اول، نائب قبلی معرفی میشد، نائب قبل از خودش معرفی میشد و هیچ کس را شیعیان ندارند که علی بن محمد سماری معرفی کرده باشد. نداریم جایی. سوم، بالاتر از این مطالب، توقیع شریف، یعنی نامه نوشته شده توسط خود امام زمان علیه السلام هست که به نائب چهارمشون علی ابن محمد سماری می نویسن ولا توسع الى احد یقوم مقامک بعد وفاتک، به هیچ کس وصیت نکن، به احدی وصیت نکن که بعد از تو جانشین تو بشه، قائم مقام یعنی نائب بشه بعد از تو. فقد وقعت الغیبت الثانیه، غیبت دوم شروع شد، یعنی غیبت کبرا آغاز شده. بنابراین مرگ نایب چهارم شروع غیبت کبرای امام عصر علیه السلام است. دلیل بعدی این است که با وجود این که این مطلب مورد ابتلا بوده و در موردش می دونستن که افرادی ادعا می کنند و شیعیان هم نیاز دارند به این که اگر بشه این وساطت ادامه پیدا کنه، هیچ روایتی از طرف ائمه بهش اشاره نکرده که بعد از نواب اربعه نائب دیگری هم میاد. امام زمان در زمان نائب اولشون نفرمودن که این نواب مثلا 5 تاست، 6 تاست، 10 تاست، 4 نفر. پنجم، وجود نص خاص، روایت خاص و کرامت فرد شرط اثبات نیابت بوده برای مردم. یعنی مردم وقتی کسی ادعا می کرده من نایب حضرت هستم، می گفتن کی شما رو معرفی کرده؟ آیا نایب قبل؟ یعنی نص خاص می خواستن، چون معرفی کردن نایب قبل به معنای معرفی امام زمان علیه السلام بوده. و دومی که ازش کرامت می خواستن، آیا کرامتی دارد؟ نه از این کرامت های امروزه، طرف با جن ارتباط دارد و خیلی کارا انجام میده، از جیب من خبر میده، آرزوهای منو میگه، اسم پدرمو میگه، اسم مادرم، جد هفتم منو میشموره، مشکلات اخلاقی و روحی منو میگه، سوابق زندگی منو میگه، به چه مثلا دختری یا پسری علاقه دارم اینا رو میگه و من خیال میکنم دیگه این اصلا نعوذ بالله خود امام زمان علیه السلام است.
حالا این مثالایی که شما زدید، من فکر میکنم خیلی از مخاطبین ما میخوام بدونن ما چطور تشخیص بدیم، من چه معیاری هست بدیم که واقعا یک کرامت هست که این شخص ارائه میکنه یا که نه همه ادعاهای واهی و مواردی که شما فرمودید.
عرض محضر شما که اولا کرامت با معجزه تفاوت داره. حتی اگر کسی صاحب کرامت باشه، این به معنای این نیست که اعجاز هم از او امکان پذیر باشه، ازش صادر بشه. و ثانیاً شنوندگان عزیز باید بدونن که خیلی از افراد هستن کارهای فوق‌العاده انجام میدن و افرادی بالاتر از اونا هم هستند. بنده در کشور خودمون و جاهای مختلفی که ادعای شده از طریق بعضی از کسانی که خودشون را حالا شیعه هم می دانند یا می نامند، هرگز ندیدم کسی بتونه قطار را نگه داره. مرتضای هندی این کارو می کنه، نمی ذاره قطار با 1000 تا مسافر حرکت کنه. هواپیما تو باند آماده پروازه، اون نگاه نمی ره جلوش بخوابه، نه، نگاه می کنه، اراده می کنه، هواپیما نمی تونه بلند شه. من تا حالا نشنیدم که کسی دور و بر ما بتونه همچین کاری انجام بده. ولی اگه بری به مرتاز هندی بگی تو پیغمبری یا خدا هستی، میگه نه من یه مرتازم. نباید گول ادعاهای طرف را خورد. اما کسی اگر دارای معجزه باشد، او میتونه ادعا کنه، ولی در مورد او دیگه ادعا نیست، حقیقته. منتهاش معجزه چیزیست که کسی دیگه نتونه انجام بده، در طول تاریخ جوری باشد که ما بیاریم بذاریم وسط بگیم آقا یه نفر میتونه مثل این بیاره. امروز قرآن تو دست ماست، میذاریم وسط میگیم کسی میتواند مثل قرآن بیاره. پیغمبر اشاره کردن ماه 2 نصف شد، نه اینکه در چشم افراد تصرف کنن. آیا امروز کسی میتواند چنین کند؟ حضرت عیسی مرده زنده میکرد. پیغمبر اسلام هم از این کارا کردند. بالاترین معجزات را پیغمبر اسلام داشتند. اما حتی میخوام بگم معجزات کوچکتر و پایینتر را مثل عصای موسی، مثل مرده زنده کردن، کسی داشته باشد بیاره وسط بذاره، میفهمن که این صادق است. ولی یکی از علامات امام عصر علیه السلام این است که تمام معجزات انبیای گذشته را دارد. لذا شنوندگان ما خیلی راحت میتونن تشخیص بدن که این فرد آیا راست میگه یا نه، یه سری چیزهایی به او داده شده، حالا یا از طریق حق یا از طریق باطل. مورد دیگری که باید خدمتون عرض کنم در مورد دلایل اتمام نیابت و اینکه اگر کسی امروز ادعای نیابت امام زمان علیه السلام را بکنه دروغ میگه، اینه که در روایات از غیبت صغرا و غیبت کبرا نام برده شده، یا غیبت غیر تام و غیبت تام. اگه بنا باشه زمان غیبت کبرا هم مثل زمان غیبت صغرا نائب وجود داشته باشه، دیگه غیبت تام محقق نمیشه، چون مقداری از ارتباط وجود داره. پس باید تمام ارتباط قطع بشه تا غیبت به صورت تام و کامل واقع بشه.
در روایت ائمه تصریح شده که ما در غیبت کبرا هستیم.
بله بله.
اگر ادعاهای علی محمد شیرازی رو درست بدونیم با این روایات و این دلایل سازگار نیست.
بله. هفتمین دلیل این است که نواب امام زمان علیه السلام، اینو همه شنوندگان ما میدونن که نائب‌های امام زمان علیه السلام که مورد قبول خود علی محمد شیرازی هم هستند، در تفسیر سوره کوثر ایشون اشاره میکنه، ایشون نواب اربعه را قبول داره علی محمد شیرازی، چون در اوایل ادعا هنوز نمیخواد ادعای مهدویت بکنه، لذا اونها را قبول میکنه. نواب اربعه امام عصر علیه السلام هرگز مردم را به سمت خودشون دعوت نکردن و این یکی از بالاترین شاخصه هاست که ما متوجه میشیم کسی ادعایی که دارد برای خودشه یا برای غیر خودشه.
بله.
نواب خاص امام زمان مردم را به سوی دین خدا، به سوی امام زمان دعوت میکردن، در حالی که مدعیان مهدویت مردم را به سمت خودشون دعوت میکنن، چنانچه آقای روزبهانی فرمودند قبر خودش را میگه بیان اینجا حج انجام بدن مثلا، یا حسین علی نوری میگه اصلا به سمت قبر من نماز بخونن، نمیگه قبر من کجاست چون نمیدونه کجا دفن میشه، اما میگه هر جا دفن شدن به سمتش نماز بخونن. نکته ای که در مورد دلیل هفتم حائز اهمیت هست اینه که ممکنه شنوندگان ما خدای نکرده با فردی از این دسته مواجه بشن، اما ابتداعا ادعای خودشو مطرح نکنه. یعنی ممکنه طرف چنانچه علی محمد شیرازی ابتدا نیومد این ادعا رو مطرح کنه، به مرور پیش رفت. البته اساسا این که حالا ایشون از اول قصد داشته که تا اونجا پیش بره که ادعای خدایی هم بکنه یا نه محل بحثه.
بله.
اما بسیاری هستن که برای این کار برنامه ریزی هم می کنند، اما روز اول نمیاد ادعای خودش را بگه، یا ادعای خودش را روزی که مطرح میکنه برای افراد خاصی مطرح میکنه، مثل بعضی از اقطاب صوفیه که مردمی که تابع او شدن نماز هم میخوانند و نمیدونند که در طبقات بالاتر عبادات را از خودشون ساقط کردند، چون میگن ما واصل شدیم و اصلا ممکن است که قطبشون به چیزهای دیگری اعتقاد داشته باشه. یا در مورد فرقه های دیگری که الان داریم میبینیم افرادی که به این دسته ها پیوستند، اینا ادعای فرد را نمیدونند و نمیتونن با او تماس بگیرن، چون دورش یک دیوارهایی از مریدهای درجه اول، دوم، سوم، چهارم کشیده شده که مردم میتونن نهایتاً با یک یا دو دسته از اونها ارتباط داشته باشن. وقتی وارد مراحل بعدی شدن، به اصطلاح بعضی مسائل را پذیرفتن، مرحله به مرحله پیش میرن. پس ممکن است که کسی اول همچین ادعایی نداشته باشه، اما پله اول را وقتی کسی رفت بالا، ما متوجه میشیم که ایشون بنا داره که پله‌های بعدی رو بالا بره. دلیل هشتم و آخرین دلیل این است که اجماع شیعه بر چهار نایب است. هیچ کس از علمای شیعه قائل نشده که ما نایب پنجمی هم داشتیم. یا خواهیم داشت. اجماع علمای شیعه بر این است که غیبت صغرای حضرت با 4 نایب تمام شده و عرض کردیم تفاوت غیبت کبرا و صغرا هم دقیقا در همین نکته است. حتی شیخیه هم در مورد اینکه نائب پنجمی وجود ندارد این اجماع را قبول دارند و عرض کردم خود علی محمد شیرازی هم در تفسیر سوره کوثر هر 4 نائب را نام میبرد و لعنت میکنه به کسی که قبول نداشته باشه اینا را. بعضی از شنوندگان ما ممکنه اهل تحقیق باشند، انشالله همشون باشند، بخوان مراجعه کنن، میتونن به کتاب بسیار ارزشمند مکیال المکارم جلد 2 مراجعه کنند که این مباحث را توضیحات کافی و وافی دادند.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوب از اتاری جناب صالحی و همطور از صحبتهایی که جناب آقای روزبهانی در ابتدا داشتن. 1-2 دقیقه فرصت داریم. در برنامه قبلی اشاره کردید که اینها در اهداف و اغراضشون پنهانکاری داشتن و مشخص نمی‌کردن ابتدا که اصلا هدفشون چی چیه. این مطالبی رو مطرح می‌کردن، یه در دور خودشون جمع می‌کردن، بعد پا رو فراتر می‌ذاشتن، هی می‌رفتن بالاتر و بالاتر. می‌تونید به این پنهانکاری که واقعا در روش اونها وجود داشته اشاره بکنید به صورت مستند؟ کردن
در تاریخ نبیل زرندی آمده که، و تاریخ نبیل زرندی را شنوندگان باید توجه داشته باشند که تماماً گفته‌های حسین علی نوری است، یعنی پایه‌گذار فرقه شوم وهاییت. در اونجا می‌نویسد که علی محمد شیرازی به اون معدود افرادی که ابتداءً تبلیغ او را بر عهده گرفتند دستور داد که برند و بگن که باب امام زمان ظاهر شده، دلیلش تام و کامله، اما اسمشو نیارن و او را معرفی نکنند. به هیچ وجه اسم او را نیارند و او را معرفی نکنند. خب این خیلی واضح و روشنه، برای اینکه اگر اسمش را مردم بپرسند و اینا بگن اسمش علی محمده، میگن امام زمان ما اسمش علی محمد نیست. اهل کجاست؟ اهل شیرازه. میگن امام زمان ما اهل شیراز نیست. از کجا ظاهر شده؟ از شیراز. میگن امام زمان ما از شیراز بنانی ظاهر بشه.
بله،
پس باید این پنهانکاری را بکنند تا مردم را بفریبند. ولذا فردوسی که شاعر شیعی غیر صوفی است میگوید که زیان کسان از پی سود خیش، بجویند و دین آورند پیش.
خیلی ممنون و متشکرم از حضور شما بزرگواران در برنامه امروز سراب. امیدواریم شنوندگان گرامی برنامه هم از مباحث مطرح شده استفاده کرده باشند. بحث ما در این باره ادامه داره، انشاءالله در فرصت‌های بعد هم در خدمت این بزرگواران خواهیم بود. تا گفتاری دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
صبح امید که بود معتکف پرده یقین، گوبرون آی که بار شب تار آخر شد. صبح امید که بود معتکف پرده یقین، معتکف پرده یقین، گوبرون آی که کار شب تار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز، قصه قصه که در دولت یار آخر شد، قصه قصه که در دولت یار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز، قصه قصه که در دولت یار آخر شد، قصه قصه که در دولت یار آخر شد.